هرگز پدر عاشق شوهر و دوست کسی نبود. خواهرش و بچه‌های خواهرش جز خاطره مبهم و دور که به پایان رسیده و تقریبا به کلی نابود شده بود برای او باقی نگذاشته بودند. او برای پیدا کردن آنها بسیار پوشیده بود و چون نتوانسته بود آنها را بازیابد فراموششان کرده بود. طبیعت آدمی اینگونه است، دیگر عواطف لطیف جوانیش نیز اگر در او وجود داشتند در ورطه فراموشی فرو افتاده بودند. بیچاره قلب پیری که کاملا تازه مانده بود، فقط چون او 55 سال داشت و کوزت 8 ساله بود، تمام آنچه از عشق که ممکن بود در همه زندگیش داشته باشد، گداخته به یک نوع فروغ توصیف ناپذیر تبدیل شده بود. این دومین تجلی نورانی بود که جان والژان می دید. اسخف در افق زندگانیش سپیددم فضیلت را برافراشته بود و کوزت سپیددم عشق را در آن بر می افراشت. به سهم خود کوزت این طفلک موجود کوچک نیز بیان که خود خبر داشته باشد چیز دیگری می شد. زمانی مادرش او را ترک گفت. آنقدر کوچک بود که اکنون دیگر او را به یاد نمی آورد. مثل همه کودکان. مانند شاخه های نورسته تاک که به همه چیز می آویزند، کوشیده بود تا دوست بدارد. نتوانسته بود در این کار موفق شود. همه تناردیه ها بچه های آنان و دیگر بچه ها او را از خود رانده بودند. سگی را دوست داشت که آن هم مرده بود. پس از آن هیچ چیز و هیچ کس او را نخواسته بود. چیزی که گفتنش حزن‌انگیز است و پیش از این بدان اشاره کردم این است که کوزت در 8 سالگی قلبی سرد داشت. تقصیر خودش نبود. آنچه کم داشت نیروی دوست داشتن نبود. افسوس که امکان دوست داشتن بود. از این رو از نخستین روز با همه آنچه احساس می‌کرد و می‌اندیشید به دوست داشتن این پیرمرد پرداخت. او آن چیزی را می‌آزمود که هرگز احساس نکرده بود و این یک احساس شگفتی بود. به نظرش رسید که دیگر ژان والژان حتی نه پیر است و نه فقیر. ژان والژان را زیبا می‌دید، همچنان که زاغه به نظرش زیبا می‌آمد. وانگهی ژان والژان پناهگاه خوبی انتخاب کرده بود. آنجا در امنیتی بود که می‌توانست کامل به نظر رسد. اتاق صندوق خانه‌داری که با کوزت در آن منزل کرده بود، همان اتاقی بود که پنجره‌ای رو به بولوار داشت. چون این تنها پنجره در این خانه بود، بیمی از هیچ نگاه همسایه نبود، نه از پهلو و نه از روبرو. طبقه اول چنان که گفتیم شامل چندین اتاق و چند انبار بود که فقط در یکی از آنها پیرزنی که کارهای خانه ژان والژان را انجام می‌داد سکونت داشت. باقی خالی بود. همین پیرزن موسوم به مستأجر اصلی در حقیقت سرایدار این عمارت بود که روز عید نوئل این اتاق را به ژان والژان اجاره داده بود. ژان والژان به پیرزن گفته بود که یک تنزیل خار است که در نتیجه تنزل بروات خانه خراب شده و آمده است با نوه‌اش در آنجا سکونت کند. هفته ها پیاپی گذشت. این دو موجود در این کلبه فقیرانه زندگی سعادتباری را می گذراندند. از آغاز صبح کوزت می خندید، پرگویی می کرد، آواز می خواند. کودکان نیز مانند پرندگان نغمه های خاصی برای بامداد دارند. ژان والژان به درس دادن به وی پرداخته بود. گاهی ضمن تهجی کردن کلمات به بچه فکر می کرد که خود در زندان فقط با نیت بدکرداری خواندن آموخته است. این فکر به تعلیم خواندن به یک بچه تغییر یافته بود. آنگاه این پیر محکوم به اعمال شاقه لبخندی اندیشناک چون فرشتگان می‌زد. با سواد کردن کوزت و او را به بازی واداشتن تقریبا همه زندگی ژان والژان بود. به علاوه از مادرش با او سخن می‌گفت و او را وامی داشت به مادرش دعا کند. کوزت ژان والژان را پدر مینامید و اسم دیگری برای او نمی شناخت. ژان والژان ساعتهای متمادی را به تماشای کوزت هنگامی که وی سرگرم لباس پوشاندن و لباس کندن عروسکش بود و به شنیدن چهچهه او می گذراند. زندگی در آن حال برای او پر از جاذبه جلوه‌گر می شد. به نظر او مردم همه خوب و عادل می رسیدند. دیگر به هیچ وجه کسی را در ذهن خود ملامت نمی کرد. اینک که این بچه او را دوست می داشت، هیچ دلیلی نمی دید که به نهایت پیری نرسد. این جز یک عقیده شخصی نیست، اما برای اینکه اندیشه ما کاملا بیان شود، می گوییم در مرحله‌ای که ژان والژان در آن به دوست داشتن کوزت پرداخت، بر ما مدلل نیست که برای صیانت خود در نیکی نیازی به این تجدید نیرو نداشته است. باز هم شرارت انسانها و بینوایی جامعه را با مناظر تازه‌ای دیده بود و اینها مناظر ناقصی بودند، زیرا که به ناگزیر جز یک وجه حقیقت را نشان نمی دادند، یعنی سرنوشت زن، خلاصه شده در فانتین و تجسم قدرت عمومی در جابر. این بار او به خاطر انجام دادن کار نیک به زندان برگشته بود. مرارت‌های جدیدی بر او وارد آمده بود. بیزاری و خستگی او را دوباره مبتلا کرده بود. خاطره اسخف نیز شاید گاه در تاریکی می افتد. گرچه پس از آن درخشان و پیروزمند از نو پدیدار می گشت. اما سرانجام این خاطره مقدس رو به ضعف می رفت. چه کسی می داند که ژان والژان در شرف دل سرد شدن و باز فرو افتادن نبود؟ دل به محبت نهاد و دوباره قوی شد. افسوس که او چندان کمتر از کوزت متزلزل نبود. ژان والژان از کوزت حمایت می کرد و کوزت به او نیرو می بخشید. به لطف او کوزت توانست در زندگی قدم بردارد. به برکت کوزت ژان والژان توانست در راه فضیلت پیش برود. ژان والژان تکیه‌گاه این بچه و این بچه نقطه اتکای ژان والژان شد. آه، موازنه سرنوشت چه راز ملکوتی و فهم ناپذیری است. ژان والژان احتیاط می‌کرد که هرگز روز روشن از خانه خارج نشود. همه روز هنگام نیم تاریکی بعد از غروب خورشید یک یا دو ساعت گاهی تنها و اغلب وقتها با کوزت گردش می‌کرد. ژان والژان دست کوزت را می گرفت، راه می رفت و سخنان مهربانانه‌ای به وی می گفت. آنها با قناعت زندگی می کردند. همیشه آتش کمی داشتند، ولی مانند مردم تهی‌دست. ژان والژان هیچ تغییری در اساسیه اولین روز اتاق نداده بود. همیشه ردنگوت زرد، شلوار سیاه و کلاه کهنه‌اش را داشت. او را در کوچه فقیر می پنداشتند. گاهی پیش می آمد که زنان نیکوکار بر می گشتند و به او یک سو می دادند. ژان والژان سو را می گرفت و سلام گرمی می کرد. گاه نیز اتفاق می افتاد که بینوای مستحق احسانی را می دید. آنگاه به پشت سرش نگاه می کرد و اگر کسی او را نمی دید، پنهانی به بینوا نزدیک می شد و سکه‌ای که اغلب نقره بود در دستش می گذاشت و با شتاب دور می شد. این کار اشکالاتی داشت. رفته رفته در آن محله به نام فقیری که صدقه می دهد شناختندش. پیرزن مستأجر اصلی، آن موجود ترشرو، بدون اینکه ژان والژان را به خود مشکوک کند، او را بسیار زیر نظر می گرفت. این زن کمی کر بود که همین او را پرگو می ساخت. سوالاتی از کوزت کرده بود و کوزت چون چیزی نمی دانست جوابی نداده و فقط گفته بود که از منفرمی آمده است. یک روز صبح این زن در کمین نشسته ژان والژان را دید که با حالتی که به دیدش غریب می نمود به درون یکی از اتاقهای غیر مسکون خانه می رود. با گامهای گربه پیر دنبالش کرد و بیان که دیده شود توانست از شکاف دری مراقبش باشد. پیرزن او را دید که جیبش را جستجو کرد و از آن یک قیچی و مقداری نخ بیرون کشید و آنگاه به شکافتن آستر دامن ردنگوتش برداخت و از جای شکافته شده کاغذ زرد رنگی بیرون کشید و تا کرد. پیرزن با وحشت فهمید که آن یک اسکناس 1000 فرانکی است. دفعه دوم یا سوم بود که وی در عمرش اسکناس 1000 فرانکی می دید. وحشت زده فرار کرد. یک لحظه بعد ژان والژان به پیرزن نزدیک شد و خواهش کرد برود این اسکناس 1000 فرانکی را برایش خرد کند و افزود این سود 6 ماهه درآمد پولش است که شب قبل وصول کرده است. پیرزن رفت اسکناس را خرد کرد و حدسیاتی برای خود زد. 5. نزدیک کلیسای سن مدار گدایی بود که ژان والژان با کمال میل به او صدقه می داد. گاهی با او حرف می زد. شبی که ژان والژان از آنجا می گذشت و کوزت همراه او نبود، آن گدا را در جای همیشگیش زیر چراغ کوچه که روشنش می کردند دید. ژان والژان به طرف او رفت و صدقه همیشگی را در دستش نهاد. گدا به سرعت چشمانش را بالا گرفت و خیره به ژان والژان نگریست. آنگاه با شتاب سر به زیر افکند. این حرکت مانند آذرخش بود. ژان والژان بر خود لرزید. به نظرش رسید که در روشنایی چراغ کوچه به طور مبهم چهره ترسناک و آشنایی را دیده است. در حالی که از وحشت خشکش زده بود، عقب عقب رفت. جرأت نفس کشیدن، حرف زدن، ماندن، فرار کردن را نداشت و گدا را که سرش را با یک پلاس پوشیده و به زیر افکنده بود و پنداشتی نمی داند کسی نزدیکش هست، نگریست. در این لحظه عجیب یک غریزه، شاید یک غریزه اسرارآمیز سیانت نفس باعث شد که ژان والژان کلمه‌ای بر زبان نیاورد. گدا همان قد و بالا، همان لباس کهنه، همان صورت ظاهر همه روزه را داشت. ژان والژان با خود گفت: به، من دیوانم، گرفتار خواب و خیال شدم، غیر ممکن است. و با پریشان خاطری عمیق به خانه بازگشت. به زحمت جرأت میکرد به خود بباوراند که این چهره‌ای که خیال میکرد دیده، چهره ژاور است. چند روز بعد، شاید حدود 8 شب، ژان والژان در اتاقش بود و کوزت را با صدای بلند به هجا کردن کلمات واداشته بود. ناگهان صدای باز و بسته شدن در عمارت را شنید. این به نظرش عجیب آمد. ژان والژان ساکت و بی حرکت ماند. پشت به در اتاق کرد. روی صندلیش بدون آنکه به آن حرکتی بدهد نشست و در تاریکی نفسش را حبس کرد. پس از مدتی چون دیگر هیچ نشنید، بی آنکه صدایی درآورد سر برگرداند و چون چشمانش را به طرف در اتاق بالا برد، یک روشنایی از سوراخ کلید دید. حتما کسی آنجا بود که شمعی به دست داشت و گوش می‌داد. چند دقیقه گذشت و روشنایی ناپدید شد. فقط ژان والژان دیگر هیچ صدای پایی نشنید و این ظاهراً نشان می‌داد که آن کسی که برای گوش دادن پشت در آمده بود، کفش‌هایش را درآورده است. ژان والژان خود را با لباس روی تخت خوابش انداخت و همه شب نتوانست چشم بر هم بنهد. در آغاز روز از خستگی چرت می‌زد. از صدای قرچ و قروچ یک در از خواب پرید. آنگاه همان صدای پای مردی را که شب پیش از پله‌ها بالا آمده بود شنید. صدای پا نزدیکتر می‌شد. ژان والژان از تخت به زیر آمد و چشمش را به سوراخ کلید چسبانید. امیدوار بود که از همان سوراخ کسی را که شب پیش وارد خانه شده و به گوش دادن پشت در ایستاده بود ببیند. در حقیقت این یک مرد بود که این بار بدون توقف از جلوی اتاق ژان والژان گذشت. دالان هنوز تاریک‌تر از آن بود که بتوان چهره‌اش را تشخیص داد. اما وقتی که مرد به پلکان رسید، پرتو روشنایی از خارج بر او تابید و ژان والژان او را از پشت سر کاملا دید. این هیکل هراسناک ژاور بود. ژان والژان سر شب پایین آمد و با دقت همه جای بولوار را نگاه کرد. هیچ کس را در آن ندید. بولوار کاملا خلوت به نظر می رسید. ژان والژان بازگشت و به کوزت گفت: بیا. دستش را گرفت و هر دو بیرون رفتند. کوزت و ژان والژان پس از مدتی سرگردانی خود را در یک بنبست با دیواری بلند در برابر آنها گیر افتاده دیدند. ژاور با سربازان در تعقیب آنها بود. با آن پیاپی که سربازان قدم برمی داشتند و توقفهایی که می کردند، تقریباً یک ربع ساعت لازم بود تا به آن محلی که ژان والژان بود برسند. لحظه وحشت‌آوری فرا رسید. فقط چند دقیقه ژان والژان را از این پرتگاه مهیب که سومین بار به روی او دهان گشوده بود جدا می کرد. حالا دیگر زندان اعمال شاقه فقط زندان اعمال شاقه نبود، بلکه از دست دادن کوزت برای همیشه بود، یعنی به یک زندگی در درون گور همانند بود. دیگر در این حالت جز یک چیز امکان نداشت. به یاد داریم که ژان والژان در میان دیگر راه‌های فرار به سبب چند دفعه فرار از زندان تولون، در هنر باور نکردنی بی‌نردبان و بدون قلاب و فقط با نیروی عضلات از زاویه مستقیم یک دیوار و در صورت لزوم تا ارتفاع طبقه ششم عمارت بالا رفتن استاد شده بود. ژان والژان با نگاهش دیواری را که شاخه‌های زیزفون از سرش آویخته بودند اندازه گرفت. ارتفاع این دیوار تقریباً 18 پا بود. زاویه‌ای که این دیوار با سردر دوشیب عمارت تشکیل می‌داد، در قسمت پایین انباشته از تلی از مصالح ساختمانی به شکل مثلث بود. این تل مصالح تقریباً 5 پا ارتفاع داشت. از نوک آن، ارتفاعی که پریدن از آن برای رسیدن به بالای دیوار لازم بود، به 14 پا نمی‌رسید. اشکال کار کوزت بود. کوزت نمی‌توانست از دیوار بالا برود. آیا باید رهایش کرد؟ ژان والژان هرگز چنین فکری نداشت. ولی بردن کوزت نیز ممکن بود. تنابی لازم بود. ژان والژان تناب نداشت. مسلماً در این لحظه اگر صاحب کشوری بود، آن را به بهای یک تناب می پرداخت. همه موقعیت‌های خارق العاده تابش‌هایی دارند که گاه کورمان می کنند و گاه به روح ما فروغ می بخشند. نگاه نومیدانه ژان والژان به تیر فانوس بن‌بست ژان رو برخورد کرد. در آن زمان در کوچه های پاریس چراغ گاز وجود داشت. سر شب فانوس هایی در کوچه ها روشن می کردند. این فانوس ها را فاصله به فاصله جای می دادند و آنها را به وسیله تنابی که از یک طرف کوچه به طرف دیگر کشیده بود محکم کرده و به وسیله غرغره بالا و پایین کشیدند. غرغره‌ای که تناب از آن می‌گذشت زیر پایه فانوس در یک نوع محفظه کوچک جای داشت و کلید این محفظه نزد روشن کننده فانوس ها بود و خود تناب به وسیله یک غلاف فلزی محافظت می‌شد. ژان والژان با یک پرش از کوچه عبور کرد، وارد بن‌بست شد. با نوک چاقویش زبانه قفل محفظه غرغره را از جای درآورد و یک لحظه بعد نزدیک کوزت بازگشت. تنابی به دست داشت. آنگاه بدون شتاب اما بی آنکه کاری را دوباره بیهوده انجام بدهد، با عزمی جزم و تند که مخصوصاً در این لحظه که گشتی‌ها و جابر در کار رسیدن و دستگیر کردنش بودند بسیار قابل ملاحظه بود، دستمال گردنش را گشود، آن را دور بدن کوزت از زیر بغل‌های او بست. دوباره یک سر تناب را به دستمال گردن بست و سر دیگر تناب را به دندان گرفت. کفش‌ها و جوراب‌هایش را درآورد و از بالای دیوار به آن طرف انداخت. از روی تل مصالح ساختمانی بالا رفت و زاویه دیوار سردر دوشیب ساختمان با متانت و اطمینان بسیار، گویی که نردبانی زیر آرنج‌ها و پاشنه‌هایش دارد، به بالا رفتن پرداخت. نیم دقیقه نگذشته بود که زانو بر سر دیوار نهاد. کوزت بیان که سخنی بگوید با حیرت به او نگاه می‌کرد. ناگهان صدای ژان والژان را شنید که از بالا آهسته بر او بانگ می‌زد و می‌گفت: به دیوار تکیه بده. هیچ حرف نزن و نترس. و کوزت احساس کرد که از زمین بلند می شود. پیش از این که فرصت به خود آمدن داشته باشد، به بالای دیوار رسیده بود. ژان والژان او را گرفت، بر پشت خود گذاشت. دو دست کوچکش را به دست چپ گرفت، به شکم خوابید و روی دیوار تا بالای بدنه دو دیوار سینمال خزید. همانطور که حد زده بود، آنجا ساختمانی بود که بامش از بالای حصار چوبین شروع می شد و با سطح فرو آمده ملایمی تا نزدیک زمین پایین می رفت و انتهایش به تنه زیزفون برخورد می کرد. او تازه به سطح خمیده بام رسیده و هنوز نوک دیوار را رها نکرده بود که هیاهوی شدیدی رسیدن گشتی ها را اعلام داشت. صدای رعداسای جابر شنیده شد که می گفت: بن‌بست را بگردید. سربازان با شتاب به بن‌بست ژنرو هجوم آوردند. ژان والژان که کوزت را بر پشت داشت در طول بام به پایین خزید. به زیزفون رسید و از آنجا بر زمین جست. ژان والژان خود را در یک نوع باغ بسیار وسیع با منظری عجیب یافت. یکی از آن باغ‌های غم‌انگیز که گویی برای تماشا در زمستان و شبانگاه ساخته می‌شوند. کنار او ساختمانی که از بامش پایین آمده بود قرار داشت. این ساختمان یک نوع ویرانه بود که اتاق‌های خراب شده در آن تشخیص داده می‌شد و یکی از آن اتاق‌ها که بسیار شلوغ بود صورت انبار داشت. اولین کار ژان والژان این بود که کفش‌هایش را باز یابد و بپوشد. آنگاه با کوزت وارد انبار شود. کسی که فرار می‌کند هرگز خود را کاملاً پنهان شده نمی‌داند. کوزت که همواره به زن تناردیه می‌اندیشید، در غریزش برای پنهان شدن هرچه بیشتر با ژان والژان سهیم بود. کوزت می‌لرزید و خود را به ژان والژان می‌فشرد. صدای جار و جنجال گشتی‌ها که بن‌بست و کوچه را می‌کاویدند و ضربات قنداق تفنگ بر درب‌ها، فریادهای ژاور به جاسوسان گماشته شده‌اش و کلمات آمیخته با دشنامش که چیزی از آن تشخیص داده نمی‌شد، شنیده می‌شد. در پایان یک ربع ساعت به نظر رسید که این غرش طوفانی رو به دور شدن است. ژان والژان نفس نمی‌کشید. وانگهی خلوتگاهی که او خود را در آن یافته بود، آرامشی چنان شگفت داشت که این جار و جنجال ترس‌آور با آن همه خروش و نزدیکی یک سایه اختشاش هم در آن نمی‌افکند. ناگهان در خلال این آرامش ژرف آوای نوینی، صدای ملکوتی بسیار عالی و وصف ناپذیر برخاست و به همان اندازه که صدای نخستین وحشت میانگیخت، آن نوا دلکش بود. این سرود نیایشی بود که از تاریکی بیرون می آمد. مخلوط خیرگی بخشی از دعاخانی و آهنگی خوش در سکوت تاریک و ترساننده شب بود. این آواز از عمارت تیره رنگی که مشرف به باغ بود می آمد. در آن لحظه که هیاهوی اهریمنان دور می شد، می توان گفت که آواز دست جمعی فرشتگان بود که در تاریکی نزدیک می آمد. کوزت و ژان والژان به زانو در آمدند. آنها نمی دانستند این صدا چیست. نمی دانستند کجا هستند. اما هر دو، مرد و کودک، توبه‌کار و معصوم، احساس می کردند که باید به زانو درآیند. آواز خاموش شد. شاید دیرگاهی طول کشیده بود. ژان والژان نمی توانست چیزی در این باره بگوید. ساعات جذبه هرگز دقیقه بیش نیستند. همه چیز در سکوت باز افتاده بود. هیچ صدایی نه در کوچه بود نه در باغ. باد بالای دیوار به چند گیاه خشک زخمه می زد و از آنها صدای آرام و غم‌انگیزی برمی آورد. نسیم شبانگاه وزیدن گرفته بود و این نشان می داد که باید ساعت بین 1 و 2 صبح باشد. طفلک کوزت چیزی نمی گفت و همچنان می لرزید. ژان والژان گفت: میل داری بخوابی؟ کوزت پاسخ داد: خیلی سردم است. زمین نمناک بود. انبار از همه طرف باز بود. نسیم هر دم خنک‌تر می‌شد. مرد مهربان ردنگوتش را درآورد، کوزت را با آن پوشاند و گفت: حالا کمتر سردت است؟ کوزت گفت: اوه بله پدر. کوزت سرش را به تن او تکیه داد و خوابش برد. ژان والژان به تماشایش پرداخت. رفته رفته همچنان که به بچه مینگریست آسوده تر می‌شد و به روشنی این حقیقت، یعنی بنیان زندگی آینده‌اش را در می‌یافت که تا کوزت آنجا باشد و تا خود او نزدیک کوزت باشد به چیزی نیاز نخواهد داشت مگر برای او و از چیزی نخواهد ترسید مگر به خاطر او. احساس هم نمی‌کرد که چون ردنگوتش را بر کوزت پوشانیده است بسیار سردش شده است. در خلال تخیلاتی که در آن غوطه‌ور بود، از چند دقیقه به این طرف صدای عجیبی می شنید. این مانند زنگوله‌ای بود که تکانش می دهند. این صدا در باغ بود، با آنکه ضعیف بود، آشکارا شنیده می شد. مانند صدایی بود که هنگام شب از حرکت زنگوله‌های چارپایان در چراگاه شنیده می‌شود. بر اثر این صدا ژان والژان سر برگرداند، نگاه کرد و دید کسی در باغ است. موجودی که شبیه به مردی بود، میان سرپوش‌های جالیز خربوزه راه می‌رفت. با حرکات منظمی بلند می‌شد، خم می‌شد، توقف می‌کرد و مثل اینکه چیزی را روی زمین می‌کشاند یا پهن می‌کند. آشکار بود که این موجود می‌لنگد. ژان والژان با لرزش مداوم تیر بختان لرزید. همه چیز به نظر اینان دشمنانه و مشکوک است. به روز بدگمانند چون به دیدنشان کمک می‌کند. به شب بدگمانند برای اینکه به غافلگیر شدنشان کمک می‌کند. او یک لحظه پیش از آن جهت می‌لرزید که با خلوت بود. حالا بدین جهت می‌لرزد که کسی در باغ بود. ژان والژان کوزت را که خفته بود به ملایمت در آغوش گرفت و او را به پشت تلی از اساسه کهنه بی‌مصرف که در گوشه دورافتاده انبار بود برد. ژان والژان از آنجا رفتارهای موجودی را که در جالیز خربزه بود بررسی کرد. عجیب این بود که صدای زنگوله با تمام حرکات این مرد همراه بود. هرگاه مرد نزدیک می شد، صدا نزدیک می شد. زمانی که مرد دور می شد، صدا هم دور می شد. اگر حرکت تندی به خود می داد، صدای زنگ به سختی بلند می شد و هرگاه می ایستاد، صدا قطع می شد. مسلم به نظر می رسید که این زنگوله به این مرد بسته است. اما آخر این چه معنی داشت؟ این مرد که مثل قوچ یا گاو زنگوله به او آویخته بودند، که بود؟ ژان والژان در این حال که این سوالها را از خود می پرسید، دستهای کوزت را لمس کرد. دستها یخ کرده بودند. به تندی تکانش داد. کوزت بیدار نشد. ژان والژان با خود گفت، آیا او مرده است؟ از سر تا پا می لرزید. از جا برخاست و ایستاد. کوزت پرید رنگ و بیان که حرکتی کند روی زمین بلو شده بود. ژان والژان صدای نفس کوزت را شنید. او نفس می کشید. اما با نفس کشیدنی که به نظر ژان والژان ضعیف می رسید و در شرف خاموش شدن بود. چگونه می شود گرمش کرد؟ چگونه می توان بیدارش کرد؟ هرچه جز این اندیشه بود از مغز ژان والژان محو شد. دیوانوار با شتاب خود را از خرابه بیرون انداخت. قطعا لازم بود که پیش از یک ربع ساعت دیگر کوزت جلوی آتشی و در تخت خوابی باشد. مستقیماً به سوی مردی که در باغ می‌دید به راه افتاد. بسته پولی که در جیب جلیقه‌اش داشت به دست گرفته بود. این مرد سرش را پایین انداخته بود و آمدن او را نمی‌دید. ژان والژان با چند قدم بلند به او نزدیک شد، فریادکنان گفت: «100 فرانک!» مرد ناگهان از جای جست و چشمانش را بالا گرفت. ژان والژان گفت: «اگر امشب پناهگاهی به من بدهید، 100 فرانک به دست می‌آورید.» ماه کاملا چهره وحشت زده ژان والژان را روشن کرده بود. مرد گفت: عجب، شمایید بابا مادلن؟ این نام در این ساعت تاریک، در این جای ناشناس، از طرف یک مرد ناشناخته که بدین گونه تلفظ شده بود، ژان والژان را به قهقرا برد. ژان والژان منتظر همه چیز بود، به استثنای این پیش آمد. کسی که با او سخن می گفت، پیرمردی بود خمیده قد و لنگ با لباسی کم و بیش روستایی که بر زانوی چپش زانوبندی از چرم داشت که زنگ بزرگی به آن آویخته بود.